بایستی تعدیل بشه و از میزان آزادسازی 60% برای امکان فروش مقداری کاسته بشه. چرا؟ اینکه ماهیت سهام عدالت ماندگاری در این سهام و برخورداری از مزایای این سهام در بلند مدت هستش.
متخصصان کشورمان به فناوری ساخت ورق کورتن مقاوم در برابر خورندگی آب دریا دست یافتند. ورق کورتن فولادی است که مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید شده و تا قبل از این ورقهای کورتن با ضخامت کم از کشور چین و کشورهای آسیای میانه به ایران وارد می‌شد.
دستیابی مجتمع فولاد سبا به فناوری ساخت ورقهای کورتن. ورقهای فولادی که در برابر خوردگی اتمسفر دریایی از مقاومت بالایی برخوردارند. گنجی کارشناس متالورژی و روش‌های تولید:
چالش‌های در پیش رومون داشتیم. یکی از مواردش افزودن عناصر آلیاژی خاصی بود که در طراحی این گرید تعریف شده. عناصری مثل
برق خنک‌کاری میشه و به اون استحکام مکانیکی لازم رسید.
ارتقای کیفیت حتی بهتر از نمونه‌های وارداتی و تأمین نیاز بازار داخل از مهمترین دستاورد تولید این ورق کاملاً ایرانی است. حاجی پور رئیس واحد متالورژی و روش‌های تولید:
کاربرد این گرید تو بحث کانتینر سازی هست، کانتینرهای دریایی، توی بحث کانتینرهای حمل ریلی هست، توی بحث پل سازی هست. این تولیدی که انجام شد با استانداردهای روز دنیا در حقیقت تولید شد و پاسخگوی تمامی استانداردها بود و پاس کرد.
طبق برآوردها سالانه بیش از 100 هزار تن از این نوع ورق وارد کشور می شود که با دستیابی به فناوری تولید دیگر نیازی به واردات و خروج ارز از کشور نیست. داوود جوادی، خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع فولاد سبا.
میزان صادرات شیشه از کشور از 300 میلیون دلار فراتر رفته. دبیر انجمن صنعت شیشه ایران گفته این در حالی است که امکان صادرات 500 میلیون دلاری شیشه از کشور فراهم است. آقای زجاجی این را هم گفته که در سال 1401 تولید شیشه به 3 میلیون تن میرسد که 500 هزار تن بیشتر از تولید سال گذشته است.
شیشه و در و پنجره، صنعتی که در سالهای اخیر با استفاده از علم و تکنولوژی علاوه بر نیاز داخل بخش عمده‌ای از محصولاتش صادر شده است. چیزی حدود 300 میلیون دلار در سال. تولید کننده شیشه:
الان تولیدات داخلی شاید بیشتر از دو برابر نیاز داخلی باشه. در نتیجه حداقل بالای 50% از تولید باید حتما صادر بشه، برای که کارخانجات بتونن با ظرفیت‌های اسمیشون کار کنن، که این اتفاق الان داره میفته.
در این صنعت دانش بنیان سالانه بیش از 2,500,000 تن شیشه در کشور تولید می شود که 1,600,000 تن آن شیشه تخت، 450,000 تن آن انواع بطری و کمتر از 500,000 تن انواع بلور است. زجاجی، دبیر انجمن صنعت شیشه ایران:
سال 1401 فکر میکنیم به مرز 2,850,000 تا 3,000,000 تن برسیم. این میزان تولید سال گذشته، سال 1400، تو 2,500,000 تا بوده.
فناوری‌های نوین و استفاده از دانش برای طراحی و ساخت در و پنجره، کاهش وزن ساختمان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حذف آلودگی‌های نوری و صوتی را به همراه داشته است. تولید کننده یه در و پنجره:
پروفیل های ترموبریک کامپوزیتی که ترکیبی از آلومینیوم و یو پی وی سی است و برای اولین بار این رو طراحی و تولید رسوندیم. یک محصولی هم توی صنعت در پنجره یو پی وی سی مجددن تولید کردیم که به صورت گالوانیزه تقویتی رو داخلش به صورت یک پارچه قرار میدیم که این هم در کل دنیا برای اولین بار طراحی و تولید رسوندیم.
در حال حاضر حدود 4000 واحد تولیدی در صنعت در و پنجره فعالیت دارند که روزانه 8 تا 10000 یونیت در و پنجره و شیشه دوجداره تولید میکنند. تولید کننده یه در و پنجره:
از سال 87-8 شرکت مختلفی تولید داخلی رو انجام دادن و الان تقریبا این محصول بومی سازی شده، دیگه وارداتش به اون شکل از آلمان یا ترکیه نیست و تولیدات داخلی هست. بخش زیادی از تولیدات داخلی ما کیفیتش با کیفیت‌های نمونه خارجی برابری می‌کنه، حتی بعضن با توجه به اینکه برای این شرایط آب و هوایی تولید می‌شدن مناسب‌تر و بهتر هم هستن.
در این صنعت 30,000 نفر به طور مستقیم و حدود 60,000 نفر به طور غیر مستقیم اشتغال دارند. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
خانه های اروپایی ها در زمستان آینده در پی تحریم روسیه در حوزه انرژی نمی توانند گرم شود. این هشدار رئیس جمهور روسیه به کشورهای اروپایی در دیدار با رئیس شرکت گازپروم است. پوتین با اشاره به درگیری ها در اوکراین و زمزمه بحران گسترده انرژی در اروپا گفته است تحریم های غرب ضد کشورش شکست می خورد. همزمان کمیسیون اروپا درباره درگیری‌های شدید در قاره سبز به علت افزایش بهای انرژی در زمستان هشدار داده است. کمیسیون اروپا اعلام کرده باید برای جلوگیری از نارامی‌های داخلی به سوخت‌های فسیلی بازگردیم. دبیر کل سازمان ملل هم در نشست وزیران خارجه گروه 20 با اشاره به خطر ناامنی غذایی در جهان گفته باید محصولات کشاورزی و کود اوکراین و روسیه به بازارهای جهانی بازگردانده شوند.
حزب کارگر انگلیس اعلام کرد اگر جانسون در تخلیه دفتر نخست وزیری تعلل کند، طرح رأی‌گیری درباره بیکفایتی او را به مجلس ارائه می کند. بوریس جانسون بعد از ظهر پنجشنبه از ریاست حزب حاکم کناره‌گیری کرد.
من امروز به جای اعضای مستعفی دولت افراد جدید انتخاب کردم و تا زمان تعیین رهبر جدید حزب و نخست وزیر بعدی دولت را اداره خواهم کرد.
در حالی که بوریس جانسون رهبر مستعفی حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس مشغول ترمیم کابینه و جایگزینی 59 عضو مستعفی دولت است، مخالفانش میگویند او باید هرچه سریعتر دفتر نخست وزیر را تخلیه کند و سکان دولت را تا تعیین نخست وزیر جدید به سرپرست بسپارد. آنجلا راینر، معاون حزب کارگر انگلیس:
ثابت شده که بوریس جانسون دروغگو و متقلب است. ناکارآمدیش آشکار شده و اینکه کماکان می‌خواهد دولت را اداره کند کاملا ناپذیرفتنی است. ما نمی‌توانیم کشور را چند ماه دیگر به فردی بسپاریم که حتی مورد اعتماد اعضای دولت خودش نیست، چه برسد به مردم این کشور. این وضعیت باید به سرعت تغییر کند.
جانسون که نزدیک 3 سال پیش در یک انتخابات درون حزبی و با وعده خروج انگلیس از بنبست جدایی این کشور از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت و غلبه بر نابسامانی‌های ناشی از آن به قدرت رسید، نه تنها نتوانست وعده‌اش را در این باره به سرانجام برساند، بلکه پرونده قطوری از رسوایی‌ها، بحران‌ها و ناکامی‌ها را به جای گذاشت که برخی در تاریخ این کشور سابقه نداشته است. شرایطی که موجی از تظاهرات و نارضایتی‌ها را در پی داشت. یک معلم انگلیسی:
درآمد مردم به علت تورم فزاینده پایین اومده. استانداردهای زندگی مدام در حال کاهشه. بحران گرانی‌ها مردم به ویژه کارگران رو به شدت آزار میده.
تورم در انگلیس به بالاترین میزان در 43 سال اخیر رسیده و به گفته رئیس بانک مرکزی انگلیس باز هم افزایش خواهد یافت. قیمت سوخت به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده. رشد اقتصادی انگلیس کمتر از اغلب 20 اقتصاد بزرگ جهان شده و در آستانه رکود قرار گرفته. اینها و ده ها مورد دیگر از جمله قانون شکنی های نخست وزیر و مقامات ارشد دولت موجب شده تلاش برای بقای کوتاه مدت جانسون هم با خشم رهبران احزاب مواجه شود. حزب کارگر انگلیس اعلام کرده اگر جانسون در تخلیه دفتر نخست وزیری تعلل کنه، طرح رأی‌گیری درباره بیکفایتی او رو به مجلس ارائه خواهد داد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر دیگر از کشورمان. شکارچیان غیر مجاز آهو 2 محیطبان بوشهری را در منطقه حفاظت شده موند مجروح کردند. مدیر کل محیط زیست بوشهر گفت پیگیری قضایی برای شناسایی و دستگیری شکارچیان مجرم با دستور دادستان استان آغاز شده. پناهگاه‌های حیات وحش برای حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری است و هر گونه شکار در پناهگاه‌های حیات وحش مگر در موارد خاص ممنوع است.
11 جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برج میلاد آغاز به کار کرد. این جشنواره در 2 بخش رقابتی و غیر رقابتی به نمایش دستاوردها و آثار پوشاک ایرانی اسلامی می‌پردازد. آقای امامی، مسئول کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
هم در بخش استعدادیابی، هم در بخش رقابت حرفه‌ای‌ها ما در 8 رشته در واقع فراخوانمون انجام شده و برترین ها به مدت 1 هفته از 18 تا 24 تیر ماه در برج میلاد تهران به نمایش گذاشته میشن و مردم هم میتونن در این رقابت در این انتخاب مشارکت کنن و غیر از داوران ما انتخاب بکنن، مثلا در حوزه لباس نوجوان برترین اثر.
نمایشگاه تصویرسازی کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب در خانه هنرمندان ایران آغاز به کار کرد. این نمایشگاه به مناسبت 18 تیر روز ملی ادبیات کودک و نوجوان و بزرگداشت زنده یاد مهدی آذریزدی برگزار شده.
مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب عنوانی آشنا برای کتابخوان هاست. این مجموعه اثر زنده یاد مهدی آذریزدیه. مهدی آذریزدی همیشه کودکی خود رو به خاطر داشت و با همین انگیزه شروع به نگارش کرد. او در مصاحبه‌ای در این خصوص گفته:
خواندنی‌هایی که مناسب باشه برای بچه‌ها و جوانان نبود و گفتم حالا که من دستم به قلم آشنا شده، حالا من درست میکنم برای بچه‌های مثل خودم که کتاب ندارن داشته باشه.
پدر ادبیات کودک و نوجوان اگر امسال زنده بود شمع 100 سالگیش رو فوت میکرد، اما حالا هنرمندان با الهام از آثارش به شکلی متفاوت براش جشن تولد گرفتند. با برپایی یک نمایشگاه که در واقع تصویرگری شخصیت‌های داستانی کتاب‌های اونه. آقای محسن خلیلی تصویرگر در خصوص یکی از این آثار میگه:
بر اساس داستان نان و حلوای کتاب قابوسنامه هستش که یک بازنویسی هستش از جناب آذریزدی.
خانم نجلا مهدوی هم هدف خود رو اینطور تشریح میکنه:
همونطور که خودم تو دهه 60 از کتابای ایشون مطالعه میکردم و خیلی لذت میبردم، اون جهان داستانی که ایشون از ادبیات کلاسیک ایران برداشت کرده بودن، از کارهای مولوی، عطار، نویسنده های دیگه، در واقع شاعران کلاسیک ایران، اون جهان در واقع تخیلی و 6 تا از قصه های ایشون رو توی پیرامونش گذاشتم.
آقای مقداد ساداتی دبیر نمایشگاه در خصوص این فعالیت هنری میگه:
33 نفر در بخش اصلی، 99 کار دارن، 99 فریم، و 14 نفر در بخش ویژه، که در بخش ویژه ما موضوع خود شخصیت آقای آذریزدی بوده و فعالیت های ایشون.
هنرمندان جوان اصالت و قلم روان استاد آذریزدی رو دلیل ماندگاری و دلنشین بودن آثارش میدونن. آقای عباس خانقلی در این خصوص میگه:
اون ارتباطی که با ادبیات کهن ما به خصوص داشته و اونو حالا اون ادبیات و اون حکایت ها و قصه ها رو به شکل امروزی تری در آورده، خیلی داستاناشون هم اتفاقا خیلی هم تصویریه، به خاطر این همین استقبال شد.
بازدید از این نمایشگاه که در خانه هنرمندان برگزار شده برای عموم مردم آزاده. این نمایشگاه تا 20 تیر برپاست. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. 4 آزادکار کشورمان به دیدار نهایی رقابت‌های کوشی قهرمانی جوانان آسیا راه یافتند. در 5 وزن نخست مسابقات در منامع بحرین امروز رضا مؤمنی در 57 کیلوگرم پس از یک دور استراحت و برداغایی پس از استراحت در دور نخست نمایندگان قزاقستان و ازبکستان را برد و راهی دیدار نهایی شد. در 79 صبحانه یاری با غلبه بر آزادکاران کره جنوبی و قزاقستان به دیدار پایانی صعود کرد و در 97 کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا حریفانی از قزاقستان، هند و قرقیزستان رو برد و فینالیست شد. امروز همچنین رحمان عموزاد در 65 کیلوگرم به نماینده ازبکستان باخت و برای ادامه کار باید در انتظار صعود این حریف به فینال بماند. تیم ملی والیبال ایران ساعت 19:30 دقیقه امروز در آخرین بازی خود در هفته سوم لیگ ملت‌ها برابر تیم ملی صربستان و شاگردان ایگور کولاکوویچ سرمربی سابق تیم ایران به میدان می‌رود. ملی پوشان دیشب نیز در شهر گدانسک لهستان 3-0 استونی رو شکست دادند و با 6 برد و 7 امتیاز در رده هشتم جدول قرار گرفتند و شانس زیادی برای صعود دارند. تا کنون صعود 6 تیم ایتالیا، فرانسه، لهستان، ژاپن، آمریکا و برزیل به مرحله نهایی مسابقات مسجل شده. هلند هم با 6 برد و 7 امتیاز رده هفدهم رو در اختیار داره. مرحله نهایی لیگ ملت‌ها از 29 تیر تا 2 مرداد با حضور 8 تیم در بولونیای ایتالیا برگزار میشه. خبر دیگر اینکه تیم ملی والیبال ایران در رده‌بندی جدید برترین تیم‌های جهان 2 پله صعود کرد و در جایگاه 9 قرار گرفت. در پنجمین مرحله از رقابت‌های جام جهانی سنگ‌نوردی در شهر شامونی فرانسه رضا علیپور با حد نصاب 5 ثانیه و 28 صدم ثانیه ششم شد و به مرحله نهایی ماده سرعت راه یافت. با مسابقات جهانی دو و میدانی پیشکسوتان در فنلاند پیگیری شد و فاطمه محمدی در 2000 متر بامانه موفق به کسب مدال نقره شد. پیش از این مرضیه تنگستانی در ماده 10 کیلومتر پیاده روی به مدال برنز دست یافته بود. و دراگان اسکوچی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در واکنش به حواشی اخیر و قوت گرفتن احتمال از دست رفتن موقعیتش در تیم ایران با انتشار مطلبی در صفحه شخصی نوشت مستحق حضور در جام جهانی به عنوان سرمربی ایران هستم و قرار نیست جایگاهم را به شخص دیگری واگذار کنم. همچنین محمد جماعت مدیر رسانه تیم ملی فوتبال ایران درباره اختلاف بین بازیکنان بر سر حمایت و اخراج دراگان اسکوچی و همچنین فشار دولت برای اخراج مربی کروات گفت دولت هیچ درخواستی در خصوص تغییر در بدنه تیم ملی به ابلاغ نکرده و چنین نظری هم نداشته است. نگاه دولت همواره به تیم ملی نگاه حمایتی کیفی و کمی در حوزه‌های مختلف بوده است. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
خب روز بخیر مجدد میگم به شما شنوندگان گرامی و خوشحالم که با بخش پیک نیمروزی و گزارش‌های اون در خدمت شما هستم. شماره پیامک ما 3610 هست. ابتدا بشنوید عناوین گزارش‌های امروز رو.
در حالی که واردات کالای مشابه ساخت داخل ممنوعه، اما در این سند هم گویا زور وارد کنندگان بر تولید میچربد و کالای خارجی وارد می شود. سودجویانی که این بار دست در جیب سهامداران عدالت کردند. ماجرا از آنجا شروع شد که یک ماه قبل معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از واریز سود سهامداران عدالت خبر داد.
طبق آمار سازمان توسعه تجارت، امروز 32 بازارچه مرزی در 9 استان داریم که 10 بازارچه فعال، 10 بازارچه نیمه فعال و 12 بازارچه هم غیر فعالند.
بخت شما بخیر. عرض شد که معاون صنایع عمومی وزارت سمت گفته که واردات کالاهای مشابه ساخت داخل تنها در صورتی انجام میشه که تولید داخلی کفاف نیاز بازار رو نده، کیفیت لازم رو نداشته باشه و یا قیمت اون بالا باشه. در غیر این صورت واردات هر گونه کالای خارجی دارای مشابه ساخت داخل ممنوع است. همکارم خانم نعمتی گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
با فناوری‌های جدید هودو، سینک و گاز آشپزخانه تولید می‌کنند. مدیر کارخانه تولیدی:
من میتونم نشون بدم خدمتتون دستگاه پولیش سینما 0 تا 100 شما خودمون داخل کارگاه خودمون تولید کردیم.
تولید کننده میگوید محصولاتی که از خطوط تولیدشان خارج می‌شود هم به بازار داخل عرضه و هم راهی بازارهای صادراتی می‌شود.
هم لحاظ کیفی، هم لحاظ رقابت پذیری تو قیمت و نسبتاً جایگاه خوبی تو کشورهای همسایه ایجاد شده برامون.
تولیدات داخلی کفاف بازار را می‌دهد. هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران:
سینک و جاگاز مجموعاً بالای 3 میلیون دستگاه، 3 میلیون و 150 3 میلیون و 200 هزار دستگاه تولید کشوره. تو این میزان نیاز کشورم تقریباً در همین حدود هست.
در حالی که واردات کالای مشابه ساخت داخل ممنوع، اما در این سند هم گویا زور وارد کنندگان بر تولید میچربد و کالای خارجی وارد میشود. لطیفی سخنگوی گمرک:
انواع حود با حدود 4 تن به ارزش 37,000 دلار، انواع سینک ظرفشویی با وزن تقریبی 45 تن و به ارزش 270,000 دلار و انواع اجاق گاز با کمتر از 1 تن یعنی 667 کیلوگرم و به ارزش 10,000 دلار از سایر کشورها وارد کشورمون شد.
99.9% کلن به صورت قاچاق داره وارد میشه.
هر دوتا محصول هستن، هم ایرانی هست هم خارجی هستش هم در حال حاضر.
فرقشون چیه؟
واقعا قابل مقایسه این، یعنی کیفیت همون فوق العاده بالا رفته.
متاسفانه یه سری هستن میرن کالا از قاچاق میارن، این کارخونه های ما را تعطیل میکنن. ببین کاری کنن کارگره ما بیکار میشن.
از آقای برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت پیگیر ماجرای واردات شدیم.
زمانی شاید اجازه واردات میدیم که مطمئن باشیم که کالای داخلی به میزان کافی نیست، یا اگر کالا به میزان داخلی هست کیفیت لازمه رو نداره، و یا ارشد که قیمت رو تولید کننده داخلی به حدی بالا برده که به نفع مسائل عمومی نیست و به خاطر تنظیم بازار اجازه میدیم که قیمت رو
استشاره نبود و همه صلاحیت رو داشت.
قانون تصریح میکنه که ما باید اجازه واردات رو ندیم و ما هم تو خیلی از اقلام کالایی الان بالغ بر 2000 قلم کالایی رو این ممنوعیت رو استمرار دادیم.
هر امضا پای واردات کالاهای مشابه ساخت داخلی، یعنی هدف قرار دادن تولید و اشتغال.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
ساعت 14:35:26 است. بیماری خونریزی دهنده تب کریمه کنگو، بیماری ویروسی ماهای گرم ساله که بیشتر با گزش کنه آلوده یا تماس با خون و ترشحات دام آلوده منتقل میشه. امسال تاکنون 51 مورد از این بیماری در کشور شناسایی شده. این میزان در تمام سال گذشته فقط 13 مورد بوده. در همین رابطه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر بهزاد امیری، رئیس اداره بیماری‌های قابل انتقال میان انسان و حیوان. آقای دکتر امیری سلام، روز شما بخیر.
بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر.
متشکرم. بفرمایید برای شنوندگان ما که تاکنون چند مورد ابتلا به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در کشور شناسایی شده، این آمار امروز تغییر کرده یا خیر؟
از ابتدای سال جاری تا امروز که در واقع 18 تیر ماه 1401 هست، همونطوری که فرمودید تعداد موارد شناسایی شده ابتلا به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یا CCH 51 مورد بوده.
بله.
که متاسفانه 3 نفر از اینها فوت نمودن.
که اینطور. حال بقیه چطوره آقای دکتر؟
خوشبختانه بقیه حالشون خوبه و در واقع ترخیص شدن از بیماری.
خدا رو شکر. عرض شود که خب در آستانه عید سعید قربان هم هستیم و مراسم قربانی خیلی رسم دارن که قربانی انجام میدن. چه توصیه هایی برای مردم دارید؟
من خیلی ممنون از این ارتباطی که برقرار کردید.
خواهش.
توصیه ما در واقع خیلی توصیه من سعی میکنم خیلی سریع و شفاف و در واقع کوتاه عرض بکنم.
خواهش میکنم.
ابتدا این که اولا این بیماری در دام علائم بالینی مشخص و واضحی نداره. پس به زعم این که ما دامی رو خریداری میکنیم که این دام علائم بیماری نداره، به این علت میتونیم مطمئن باشیم که در واقع این دام آلوده کننده نیست، این در واقع تصور صحیح نیست.
بله.
و حتما توصیه اکید ما این هست که دام رو از مراکز عرضه مجازی که تحت نظارت سازمان دامپزشکی هست حتما خریداری بکنه.
بله.
مرحله بعد این هست که با توجه به اینکه شما فرمودید در فرمایشات اولیتون که راه‌های انتقال این بیماری یکی از طریق گزش کنه که آلوده به این ویروس باشه.
بله.
و دوم از طریق خون، تماس با خون و ترشحات آلوده دامی است که آلوده به این ویروس هست که خود اون دام هم باز در اثر گزش کنه آلوده میشه. نکته در واقع مورد تاکید ما این هست که اگر دامی رو برای در واقع زر و قربانی خریداری میکنن، به هیچ وجه این رو در منزل، معابر عمومی و کنار جاده زر نکنن.
ده.
حتما این دام به کشتارگاه در واقع اعزام بشه، به جهت اینکه در کشتارگاه اولا کارگران کشتارگاه و قصابا محترم که اونجا حضور دارند آموزش‌های لازم رو دیدن در ارتباط با بحث چگونگی پیشگیری از این بیماری. دوم اینکه ابزار و وسایل حفاظت فردی رو دارن، مثل چکمه، دستکش، لباس مخصوص، پوشش مناسب برای پوشوندن چشم، چون ترشحات آلوده میتونه هم از طریق خراش‌های پوستی وارد بدن بشه، هم از طریق پاشیده شدن این ترشحات به صورت و مخاطات بدن. و اینکه بعد از اینکه این زب انجام میشه، خونابه‌هایی که از این دام خارج میشه باید به طریق بهداشتی جمع‌آوری و دفن بشه. طبیعتاً اگر این در منظر یا معابر در واقع زب بشه، این خونابه‌ها جاری میشن و خود این خونابه‌ها میتونن آلوده کننده محیط باشن.
درست.
نکته اساسی دیگه این که چون همکاران در واقع دامپزشکان محترم و با آدرسین بهداشتی در کشتارگاه‌ها حضور دارن، چنانچه دامی رو آلوده یا مبتلا از زاری تشخیص بدن، اون در واقع گوشت و اون لاشه ضبط میشه. چون صرفا در واقع ابتلا به CCHF نیست، آلودگی های دیگه و بیماری های دیگری هم در دام وجود داره که ممکن از لحاظ ظاهری برای مردم عادی قابل شناسایی نباشه، ولی طبیعتاً توسط متخصصین امکان پذیر باشه.
بله.
نکته مهم دیگه این که در کشتارگاه های صنعتی حتما فضای پیشتردی وجود داره که لاشه دام بعد از اینکه زرد میشه در این فضا قرار میگیره که دمای حدود 4 درجه، نه فریز نه، دمای حدود 4 درجه،
دمای پایین نگهداری میشه،
بله، دمای یخچال باید 24 ساعت لاشه دام تو این دما قرار بگیره.
همینطوره.
به جهت اینکه اون در واقع پدیده جمهور نشی در این دام مستقر بشه که فرایند گلیکولید ایجاد بشه و این گلیکولید منجر بشه پی اچ یا اسیدیتی دام اون گوشت در واقع افزایش پیدا کنه، پی اچ پایین بیاد، اسیدیتی افزایش پیدا بکنه، که اگر احتمالاً ویروسی در این در واقع لاشه دام باشه اون هم از بین بره. و از آخرم هنگامی هم که این گوشت در واقع میخواد استفاده بشه حتما باید کاملا تبس بشه. اگر به صورت کبابی میخوان استفاده کنن باید به قطعات کوچک و کاملا مغز بافت استفاده کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات کامل شما ای دکتر امیری. انشالله که همه این توصیه ها رو مردم خوب ما رعایت بکنن. با جناب علی خداحافظی میکنم، روز شما بخیر. خدمت شما عرض شود که رئیس جمهور در اجتماع مردم سنندج بر استفاده از ظرفیت‌های مرزی به منظور رشد و توسعه تجاری و اقتصادی تاکید کرد و گفت با فعال کردن بازارچه‌های مرزی رویه کوله‌بری به طور کامل از بین خواهد رفت. همکارم صادقی گزارش می‌دهد.
آیین‌نامه تشکیل بازارچه‌های مرزی در جلسه 11 مرداد 1371 هیئت وزیران به تصویب رسید. طبق آمار سازمان توسعه تجارت، امروز 32 بازارچه مرزی در 9 استان داریم که 10 بازارچه فعال، 10 بازارچه نیمه فعال و 12 بازارچه هم غیر فعالند. باقری زمردی، مدیر کل مقررات سازمان توسعه تجارت:
63 میلیون دلار ما صادرات در سال گذشته در سال 1400 داشتیم و 157 میلیون دلار هم واردات داشتیم از این بازارچه. بازارچه‌های استان آذربایجان غربی بیشتر در زمینه واردات فعالن و بازارچه‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در زمینه صادرات بیشتر فعالیت دارن.
بیشتر بازارچه‌های غیر فعال در عین داشتن مجوز به علت تمایل نداشتن کشور همسایه یا نزدیک بودن به بازارچه‌های دیگر از فعالیت باز ماندند. در این بازارچه ها مردمان دو طرف مرز می توانند تولیدات و محصولات کشور خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات عرضه کنند. دونده، فرماندار تایبات:
سالانه حدود 1.5 میلیون تن صادرات انواع کالا رو داریم ما از مرز دوقارون به کشور دوست و برادر افغانستان که از این میزان 400 هزار تن کالا مربوط به بازارچه مرزی دوقارون هست.
مهمترین اهدافی که برای ایجاد بازارچه‌های مرزی عنوان شده عبارتند از توسعه اقتصادی و از بین بردن فقر، ایجاد امنیت اجتماعی، رونق تولید و جلوگیری از قاچاق. مرزنشین:
جلو قاچاق گرفته میشه، امنیت برقرار میشه،
کارگرا سر کار شده، ماشینا سر کار شده، راننده سر کار شده، رستوران، مغازه، اینا همه فعالیت دارن.
رونق گرفته بازارچه، بار زیاد میره، برای ترانزیتی عملا آزاد شده، خیلی خوب شده.
اما مرزنشینان در استفاده از بازارچه‌های مرزی با مشکلاتی مواجهند. مرزنشین:
بازارچه از لحاظ زیرساخت‌های فنی یکم ضعیف
شده نسبت به ایام گذشته، یک خورده ضعیف‌تر شده.
داش آدرس صحیح سامانه و پسونده .ir ارسال شد.
تا کنون 1.900.000 نفر از افراد همچنان سود سهام عدالت خود را دریافت نکردند که باید به سایت سهام‌عدالت.ir مراجعه و اطلاعات خود را تصحیح کنند. امید ارباب‌زاده، مدیر امنیت اطلاعات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی:
کسی که سود سهام عدالت خودشون رو دریافت نکردن قطعا مشکلی در حساب‌های بانکیشون وجود داشته. به عنوان مثال حساب بانکی راکت بوده، حساب مشترک بوده، یا حسابی که اعلام کردن مربوط به سپرده بلند مدت هستش، یا اصلا اون حساب بسته شده.
افرادی که پیگیر سود سهام عدالت هستن در صورت مواجهه با این نوع از کلاهبرداری‌ها میتونن به سامانه 1569 اطلاع رسانی کنن تا به سرعت رسیدگی شود.
خیلی متشکرم از توجه شما. عصرتون بخیر. خداحافظ.
اینجا
جوار آینه و گنبد و حرم
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم اینجا حریم روشن
رادیو معارف.